بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. با عرض خوش آمد خدمت سروران، برادران و خواهران ارجمند، تبریکات و تهنیت های صمیمانه خودمون را به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر به همه علاقمندان به اسلام و نظام اسلامی تقدیم می‌کنیم و از خدای متعال درخواست می‌کنیم که این نعمت عظیم را تا ظهور ولیعصر ارواح نافدا برای عامه مسلمین، بلکه برای همه جهانیان حفظ بفرمایید و به ما توفیق خدمتگزاری در این نظام مقدس مرحمت کنید و همچنین توفیق شکرگزاری از این نعمت و انجام وظایفی که در قبال این نعمت داریم. شما یه مروری وقتی روی قرآن کریم می‌فرمایید، ببینید یکی از شیوه‌هایی که خدای متعال در بیان این آیات به کار گرفته یادآوری نعمت هاست. من موفق نشدم شمارش کنم که چند تا آیه در این مضمون در این صدد هست و بعضی مطالب را چند بار خدا تکرار کرد. مثلا این که قطعا می دونم چند بار تکرار شده، ذکر این که خدا برای شما آب را از آسمان نازل کرد، زمین‌های شما با بارش باران سبز شد، درخت‌ها رویید، میوه‌ها به دست آمد، خدا به این وسیله روزی شما و روزی چهارپایانتون را فراهم کرد. چندین بار در قرآن این مسئله تکرار شده. خب این چیزی همه میدونن. خب یه بارم که آدم تذکر بده، خب بالاخره ابتداعاً حالا من به عنوان شبهه از میکنه، آدم تو دلش میگذاره که خب اینجا که همه اولا میدونی، ثانیاً خب یه بار تذکر دادید بسیار خوب، ولی مبادا کسی فراموش کنه غفلت کنی. چندین بار در چندین سوره انزل من از سماء ماء و انزلنا من از سماء ماء بقدر فسکناه فی الارض، بعد این آب را به صورت چشمه ها جاری کردیم. یا حتی گاهی در یک سوره چندین بار یه آیه ای را تکرار میکنیم، سوره الرحمن فبأی آلاء ربکما تکذبون. این نشانه اینه که آدمیزاد احتیاج به تکرار مطالب. خدا آدمیزاد آفریده، میدونه که چجور باید تربیتش، میدونه آدمیزاد فراموشکاره. یه مطلبی 10 بار آدم میگه، فکر میکنه، مینویسه، مقاله مینویسه، سخنرانی میکنه. بنده خودم عرض میکنم گاهی نواری گوش میکنم، مثلا تلویزیون پخش میکنه مال چند سال قبل یا یه جایی میخونم، من تعجب میکنم اینا رو من گفته یادم رو فرزن. خیلی ها کمابیشون رو دارن که یادشون نمیمونه، وقتی بشنون یادشون میاد که بله فلان وقت این حرف رو زدیم، ولی همیشه یادشون نیست، ولی کسی یادشون بیاره. نعمت انقلاب آقا نعمت بسیار عظیم، پیروزی این انقلاب یه چیز شوخی نیست، یه چیز شبیه معجزه است. اگه هر سال هر روز در این ایام گفته بشه که خدا بر ما منت گذاشت چنین نعمتی رو به ما عطا فرمود، این زیادی نمیشه. هر روز هم بگن بازم ما احتیاج داریم، برای اینکه قدر این نعمت اونقدر عظیمه که ما از عهده شکرش بر نمیاییم، ولو هر روز بگن، ولو هر ساعت به ما تذکر. من به یک جمله تو نهج البلاغه برخورد کردم، خیلی شبیه این مسئله است و حضرت توی این نکته تأکید می‌فرمایند. در مناسبه که امروز برای شما عزیزانی که شاگرد نهج البلاغه و شاگرد امیرالمومنین هستید و دوست دارید در اون راه قدم بگذارید که علی پیمود، اون راه رو ترسیم کرد، مناسب با نعمت انقلاب و وحدتی که بین مسلمان ها و بین مردم ایران در سایه اهداف انقلاب و شعارهای انقلاب به وجود آمد و با پیروزی تثبیت شد، این جمله خیلی مناسبه. اجازه بدید از رو بخونم برای اینکه ممکنه اشتباه بشه، حیفی. در خطبه قاصعه است، خطبه 192 نهج البلاغه می‌فرماید: فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر. ترجمه کنم. امیرالمؤمنین در این خطبه‌ای که در اواخر عمرشون ظاهرا هست، از قرائنی برمیاد، ایراد فرمودند، خطبه مفصل بسیار پرمحتوایی است. از جمله می‌فرمایند خدا منت گذاشت بر مردم این امت، منت گذاشت که این الفت را بین مردم برقرار کرد، الفتی که در سایه این الفت مردم می توانند فعالیت داشته باشند، حرکت داشته باشند. و این الفت مثل یک پناهگاهی است که به این پناه میبرند و در اونجا آرام میگیره. خدا که این الفت را برای مردم میسر کرد و این هماهنگی، ارتباط قلبی، پیوند، وحدت برایشون فراهم شد، خدا یک نعمتی به اونها دادی که هیچ مخلوقی ارزش این نعمت را نمیتونه ارزیابی کنه. نمی‌فرماید هیچ انسانی، هیچ مخلوقی می‌فرماید، یعنی فرشتگان هم نمی‌تونند نشده. لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمته، هیچ مخلوقی نمی‌تونه قیمت برای این نعمت تعیین کنه. اون چه در سایه نعمت اسلام برای این مردم فراهم شد و با هم الفت پیدا کردن، دشمنی‌هاشون برطرف شد، دلهاشون با هم مهربان شد، پراکندگی ها تبدیل به وحدت و هماهنگی شد، به قدر این نعمت عظیمی که هیچ کس نمیتونه ارزش رو تعیین کنه. لانها ارجح من کل ثمن، این نعمت از هر نعمتی، از هر بهایی پر ارزشتر است. یعنی شما هرچی بخواد قیمت برای این تعیین کنید، این نعمت سنگین‌تره. هرچی شما قیمت بخواد تعیین کنید، مادون ارزش این نعمت. و اجل من کل خطر، از هر امر مهمی این نظام، این وحدت، این الفت مهمتر و ارزشمندتر است. اگه امام فرمود حفظ نظام از واجب ترین واجباته، یعنی این اون چه در سایه اسلام و علاقه به ارزش‌های اسلامی و باورهای اسلامی برای مردم ما حاصل شد، امروز نگاه نکنید و اوائل انقلاب یادتون، یعنی نه تنها خیش و قوم هایی که با هم کدورت داشتن کدورت ها را فراموش کردن، دشمنان دشمنی ها را فراموش کردن. کسانی بود سالها با هم دیگه حرف نزده بودن، اما اون ایام وقتی احساس کرد که اون همسایش، اون رفیقش که با هم کدورت دارن، الان احتیاج داره به یک فرض فرمایید ظرف نفت، میرفت رفت نفت رو میگیره میورد برای خونه همسایه میداد، سلام علیکم، شنیدم شما نفت ندارید، سرمه هاستی، ما این اضافه داشتیم آوردیم برای شما. یادتون میاد چه مهربانی هایی، چه ایثار هایی؟ در اون فضا کسی فکر سوء استفاده از دیگران نبود، فکر این بود که نیاز دیگران رو برطرف کنی، رابطه‌ش رو تقویت کنی، در جهت اجرای وظایف به هم دیگه کمک کنن. مشکلی هست با سرانگشت همکاری و محبت حل کنن. این نعمت با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، در آیه می‌فرماید و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بین. خدا دلهای شما رو با هم مهربان کرد. به پیغمبرش خطاب میکنه، به پیغمبر ها، میدونید پیغمبر کی؟ به پیغمبر خطاب میکنه، اگه تمام اموال زمین در اختیار تو بود و همه اینها را صرف میکردی برای اینکه دلهای مردم را به هم اینجور مهربان کنی، هرگز نمیتونستی. این کار خدا بود. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، تمام ثروت زمین را اگه صرف میکردی که بین همین عربایی که دور برات هستن الفت برقرار کنی، نمیتونستی. یعنی با هیچ قیمتی انسان نمیتونست این کارا بکنه. یه هدیه الهی بود که خدا به مؤمنین بدهد. به برکت اسلام این چیزا حاصل میشه. خب اون روزگاری بود، مال 1400 سال گذشت، ما درست خبر ندونیم چجور مردمی بودن و چگونه خدا الفت بینشون برقرار کرد، اما الحمدلله زنده بودیم و دیدیم در زمان خودمون نمونه شد که در آغاز پیروزی انقلاب خدا چجور دلها رو بر مهربان، وقتی مردم دلشون خاص به اسلام آمد، دلشون خواست وظایف دینیشون رو اجرا کنه، گفتن ما در این راه سر از پا نمی‌شناسیم، هر چه لازم باشه هزینه می‌کنیم، جانمونم رو می‌دیم. و دادن. در یک خطبه دیگه امیرالمومنین می‌فرماید ما در زمان، طبعا این خطبه ها بعد از وفات پیغمبر اکرم، می‌فرماید در زمان پیغمبر در صدر اسلام طوری بود که با نزدیکترین خیشاوندان خودمون اونجا که لازم بود می جنگیدیم. جنگی که بین اسلام و کفر و مشرکین واقع می شد، نگاه نمی کردیم که اون طرف مشرک ما آیا خیشاوند ما هست یا نیست. اگه برادرمون بود، اگه پدرمونم بود، باش می جنگیدیم. وظیفه جنگ با مشرکین بود برای پیروزی اسلام. اونها تجاوز کرده بودند به مسلمین، جان و مالشون را به خطر انداخته بودند، ما باید دفاع کنیم، کی باشه هر کی باشه. بعد می فرماید فلما رأى الله صدقنا. وقتی خدا دید که ما راست میگیم، واقعا اسلام رو میخواییم، صحبت فیش و قنبازی نیست. خدا وقتی دید ما راست میگیم، حاضریم جانمونم برای اسلام بدیم، اون وقت نصرت خودش رو نازل کرد، با همه ضعف‌هایی که ما داشتیم بر دشمنانمون ما رو پیروز کرد. چون دید راست میگیم، چون امتحان خوب دادیم. پس اولین برکت اسلام، اگر راستیم، اسلام را خواستیم. این است که کدورت ها و دشمنی ها بین مسلمان ها برداشته میشه. همه از برادر هم مهربان تر میشه. واقعا از برادر هم مهربان تر میشه. برادر ها ممکنه گاهی سر ارث با هم دعوا کنن، مگه ندیدی؟ اما اونا به جای اینکه سر ارثشون دعوا کنن، ملک شخصی خودش رو ایثار میکرد. این مهربانی اثر نور اسلام است که در دلها میتاند. البته لیاقتش رو باید با پذیرش اسلام و با ایمان آوردن ایجاد کنیم. زور زورکی به کسی نمیده. اگه بنابرای زور باشه، خدا همه رو همینکار میگه. این لیاقتش رو باید کسب کنن با ایمان اختیاری که میارن، سر تسلیم در مقابل خدا فرود میارن. یعنی هر چی تو میگی بچش. اصلش اولا برطرف شدن کدورت ها و دشمنی ها میان خودشون، بعدم پیروزی بر دشمنان. این نعمت را امیرالمومنین میفرماید اگر تمام خلایق جمع بشند نمیتونن براش قیمت بگذارن. چقدر میارزه این الفت، این مهربانی، این صمیمیتی که بین مسلمان‌ها و بین مؤمنین برقرار میشه. خدا برقرار میکند در سایه ایمانی که میانند و تسلیمی که در مقابل امر خدا داره. لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمتن. هیچ مخلوقی نمیتونه قیمت براش تعیین کنه. فوق قیمت هست. خدا این نعمت را به ما داد، نعمتی که با هیچی قابل مقایسه نیست، هیچ کس هم نمیتونه ارزشش رو تعیین کنه. و به واسطه همین نعمت بود که نعمت‌های بعدی زنجیروار پیدا شد. پیروزی‌ها، آبادانی‌ها، عزت‌ها، سربلندی‌ها، افتخارها به دنبال این نعمت بود. اما این نعمت تا کی هست؟ تا وقتی که لیاقتش باشی. گفتیم شرطش اینه که لیاقتش رو کسب کنه. اگر این روحیه پذیرش حکم خدا و دستور خدا و تسلیم بودن در مقابل اوامر الهی بود، این استعداد را برای انسان ایجاد میکنه که اون نعمت الفت و صمیمیت و وحدت را خدا بهشون مرحمت کرد. هر قد از این کم شد، از اون نعمت هم سابیده میشه گوشش، از این طرف از اون طرف، تا میرسه به اونجایی که خدا خودش میگه، میگه از بدترین عقوبت هایی که به یک جمعیتی، به یک امتی، به یک مردمی نازل میکنیم این است که بینشون اختلاف میندازیم. و یضیق بعضکم بأس بعض، اینکه دست دسته بشن، گروه گروه بشن، به جون هم بیفتن، یه عذاب الهی است. این هنر نیست، خدمتی نیست که کثرت گرایان و پلورالیست ها به نام توسعه سیاسی به ما هدیه بدن. این تخریب نعمت خدا هست. ما وحدت داشتیم، به عنوان خدمت مدن وحدتمون رو گرفتن. کثرت داشته باشید، احزاب متعدد به جون هم بیفت، جبهه‌های متعدد علیه هم فعالیت کنیم، بازدهش چی میشه؟ برایندش صفر. بلکه زیرسه. توانتون رو صرف کنید، صرف مبارزه با هم دیگه. دو تا نیرو در مخالف هم وقتی عمل میکنن نتیجه چی میشه؟ اگه مساوی باشن برایندش صفر میشه، اگه یکی قوی تر باشه اون دیگری رو شکست میده، اونی هم رو که داره دستش میده. و یضیق بعضکم بأس بعض، بدترین عقوبتی که به یک جمعیتی نازل میشه اینه که دست دست گروه گروه بشن به جون هم بیفته. خدا این را عذابی میداند، عذاب سختی که به عقوبت نافرمانی های خدا بهش مبتلا میشن. کسانی اینا برای خودشون افتخار میدونه، کسرتگرا هستند و پول میدن که حزب ایجاد کنن از بیت المال. خب این نعمت ها همه اجمالا قدرش ها میدونیم، اما همینطور که عرض کردم به عرض بنده گوش ندید، به فرمایش علی گوش. هیچ مخلوقی نمیتونه ارزش پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تعیین کنه که این نعمت چقدر عظمت. لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمتا لانها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر. اما وقتی قدر نعمتی را ندانستیم مستوجب عقوبت میشیم. خدا یه سنت هایی داره که هیچ وقت دست ازش برنمی‌داره، استثناء هم داره. یکی از استثناء ناپذیرترین سنت های خدا اینه که اگر شکر نعمتی بکنید خدا اون نعمت را افزایش میده، اگر کفران نعمت کنید زمینه از دست رفتن براتون فراهم میشه. حالا ممکنه خدا لطف بکنه، عفو بفرماید، تفضل کنه، چندی عقوبتتون نکنه، ولی شما در مسیر عقوبت قرار خواهید گرفت. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، یعنی اگه کفران نعمت، ان عذابی لشدید. خب ما نه اونچنان قدردانی از این نعمت کردیم که افزایش پیدا کنیم، یعنی کل جامعهمون عرض میکنیم، و نه اونچنان همه ناسپاسی کردیم که خدای متعال علیاذ بالله نعمت رو ازمون سلب میکنه. مختلف بودیم، کما بیش انسان هم در همه زمان ها همینجور هسته. شاید تو تاریخ پیدا نشه یک جامعه ای که همه یک دست بشن، یک نواب. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، گاهی خوب گاهی بد، یک قدم جلو یک قدم عقب، یه روز اطاعت یه روز گناه. ما در مقابل این نعمت الهی هم با هم تفاوت داشتیم. کسانی مثل بنده ناسپاسی کرد، قدر این نعمت نیست، اما کسانی هم خوب قدر. اون عزازانی که جانشون رو کف دست گرفتن 8 سال در دفاع مقدس با کمال اخلاص جنگیدن، مخصوصا اون نوجوانهای پاکی که هنوز دامنشون به گناه آلوده نشده بود، اونا خوب قدر این نعمت رو. و بسیاری از اقشار دیگری حالا نمونه اونها بوده، کم نیستن مردم ما در سراسر کشور که در حد توان خودشون به نصف قدردانی کنه از این نعمت انقلاب، سعی کنن در سایه این نعمت بر معرفتشون بر کمالات روحی و معنویشون بیفزاین، نسبت به دیگران دستگیری کنن، خدمت کنن، لذت ببرن از این که به دیگران خدمت میکنن. هستن اینجورن، اما متاسفانه بعضی هم یه جوری دیگه هستن، یا از اول هم بودن و لباس میش پوشیده بودن، یا در اثر تحولات روزگار تا تغییر و تبدل هایی براشون پیدا شد. اون هم هست، آدمیزاد موجودی است در حال تحول. ممکنه یه روز مؤمن باشه فرداش کافر، و بالعکس یه روز کافر و فرداش مؤمن. کسانی هم نسبت به این نعمت انقلاب واقعا ناسپاسی کردن، یادشون رفت که این نعمت به چه قیمتی به دست آمد، به قیمت چه خونهای پاکی، به قیمت پرور شدن چه گلهایی، یادشون رفت. منتظر بودند یک جایی زمینه‌ای فراهم شه، پستی به دست بیارن، یا زمینه‌ای برای سوء استفاده مالی فراهم بکنن، پولی فراهم کنن، حلال یا حرام خیلی مهم نیست. حق دیگران تلف بشه مهم نیست، پول بیت المال صرف رقاصه ارمنی بشه مهم نیست. خانواده های شهدا، بچه های شهدا هنوز باشن، کسانی که برای نون شب محتاج باشن. اون وقت میلیاردها میلیاردها صرف افتتاح یه ساختمان میشه. از پول کی؟ لابد از ارث پدرشون. لابد اینا نمونه های کوچکیست که همین چند وقتا اتفاق افتاده، و خیلی چیزهای بیشتر. اون که باعث شد این اقتصاد ما رو با این همه سرمایه و درآمد، با این همه افزایش قیمت نفت چند برابر اونچه خودشون پیش بینی میکردن، با همه اینا باز همین همه بدهکاری روی دست دولت بمونه، حقوق کارمنداش هم نتونه بده. اینا مال ناسپاسی هایی که کردی. بعد از این چه باید ببینی؟ خدا با ما چه خواهد کرد؟ خدا نه حوصله‌اش تنگ میشه، نه اوقاتش تلخ میشه، نه عصبانی میشه، نه عجله میکنه. سنت های ثابتی داره، حکیمانه، صبورانه عمل میکنه، خیلی گوشش به این چیزا بدهکار نیست. ما این که باید سنت های خدا رو بشناسیم، بر اساس اونا پیش بینی کنیم چه خواهد شد. نزود یک کسی را که مرتکب خطایی بشه فعلا موجهش رو میگیری؟ نه، مهلتش میگیری. اگه بنا بود هر کسی یه گناهی میگیره همون وقت مونچش رو بگیرن، که دیگه این تکلیف و اختیار و این عربا به ذاتش برچیده میشود دیگه. کسانی گناه میکنن یه روز، دو روز، ده روز مهلت میده، اونایی که گناهی گنده اجتماعی دارن یک سال، دو سال، ده سال بهشون مهلت میده. گاهی گوشمالی های مختصری میده، آها حواستون جمع باشه کجا دارید میرید، بلکه به هوش بیان. ولی نه، اونایی که مست دنیا شدن به این زودی ها به هوش نمیان. فأخذناهم بغتتن و هم لایشور. اینایی که اینجور مست میشن خدا یهو یقشون رو میگیری. اخذناهم بغتتن، دفعتن یقشون رو میگیریم، در حالی که هیچ فکرش رو نمی‌کرده. همه ما دیگه خود فکر کنیم مستاقش رو میتونیم پیدا. کسایی که کارشون به چه رسوایی هایی کشید تو این مملکت. چند سباهی مردم رو فریب دادن به نام طرفداری از اسلام و انقلاب و مبارزه با استعمار رو نمیدونم چیو از این حرفا، تا به ریاست جمهوری هم رسیدند و بعد مجبور شدن لباس زنانه بپوشن و بزک کنند و از توی توالت هواپیما فرار کنند و نمونه های دیگری کوچکتر و بزرگتر. رسوایی هایی برای اشخاصی پیدا شد که کم و بیش میبینید. خدا چوب‌های گوناگونی داره، یه همه رو یه جور مؤاخذه نمی کنه، حکمت ها داره در کار. اونایی که خیلی ظرفیتشون بالا باشه مثل جناب ابلیس و اینا، اینا مهلت‌های طولانی بهشون میده، مقامات بلند دارن اینا به این زودی ها. ابلیس تا روز قیامت یا روز ظهور حضرت ولیعصر اجل الله فرجه شریف مهلت میده. کسامی را مثل صدام ده ها سال مهلت میده، خاندانی را مثل پهلوی 70-80 سال مهلت میده، ولی بعدم یهو یقشون رو میگیری. ببین با چه رسوایی بیرونش کردن این کرد. با این همه ثروتی که داشت از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، در به در، همون دوستانی که سر کارش آورده بودن و حافظش بودن تو کشور خودشون راش ندادن، آمریکا اجازه نداد شاه بره وارد آمریکا بشه، بردش پاناما. پاناما چه مناسبت با ایران چه ببین؟ اونقدر ذلت که حتی اربابش هم راش نداد تو خونه، 4 سال اونجا بمون تا بمیر. اینا درس عبرته. ما خیال میکنیم فقط برای شاه و صدام بود، پایین تراش هم میبینیم. بعد خود چشمون هم بازتر کنیم عبرت بگیم. همینجا که امیرالمومنین این همه روی نعمت خدا و عظمت اسلام صحبت میکنه که خدا چنین نعمتی داد، بعد ببین از مردم چه گله ای ده. اجازه بدید یه جمله قبلش یه جمله بعدش هم براتون بخونم. فراموش نکنید که این حد اکثر 26-7 سال، حد اکثر اکثر بگید حدود 30 سال بعد از وفات پیغمبری، یعنی چیزی شبیه زمان ما، فاصلش با اول پیروزی انقلاب 26 سال گذشته. در این مدتی که از وفات پیغمبر گذشته چیز بر سر جامعه اسلامی اومده؟ با اینکه علی در بیان اونها بود، صحابه پیغمبر بودن، امام حسن و امام حسین حضور داشتن، مثل سلمان و ابوذر و مقداد بین مردم بودن، با اینکه اینها بودن، علی هم که بیکار نمیشست که مردم رو هدایت میکرد، نصیحت میکرد. اینکه گفتن 25 سال خانه نشین شد، واقعا خانه نشین نبود، عنوان خلافت رو نداشت، در کار حکومتی و در اون رده بالا دخالت نمی کرد، ولی دائما می اومدن باش مشورت می کردن، نظرخواهی می کردن. معروفه که خلیفه دوم 70 بار گفت لولا علی گل لحلک اومد، دعا کرد لا ابقانی الله، نفرین خودش کرد، لا ابقانی الله لمعضلت لیس لها ابو الحسن، خدا برای من روزی را باقی نگذارد، روزی نمانم من که علی نباشد. لا ابقانی الله، خدا من رو زنده نگر نداره اون روزی که علی نباشه تا مشکلات رو حل بکنه. علی مشکلات رو میکرد، مشورت میداد بهشون، راهنماییشون میکرد، اونایی که منافع اسلام بود. با همه اینها کار ببینید به کجا رسیده که علی درباره مردم چی میگه. بعد از همینها، بلافاصله بعد از همین عبارتی که خوندم براتون، میفرماد و اعلمو انکم صرتم بعد الهجرت اعرابا و بعد الموالات احزابا ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه ولا تعرفون من الايمان الا رسمه. خدا یه همچون نعمتی بهتون داد که همه مخلوقین نتونن قیمتشو تعیین کنن، اما شما چه کردید در مقابل این نعمت خدا؟ بعد از اینکه شما دور از دارالایمان بودید و هجرت کردید به سوی اسلام، از کفر هجرت کردید به ایمان، بعد از هجرتتون باز برگشتید شدید اعراب بیابانی بدوی که انهو اسلام و حقایق اسلام رو فراموش کردید. و بعد الموالات احزابا، این نعمت همین بود که خدا بین شما محبت و الفت برقرار کرد و شما یکی شدید، با هم موالات پیدا کردید، وحدت پیدا کردید. اما بعد از موالات، بعد از این محبت و صمیمیت، خودتون رفتید دست دست احزاب شدید. نتیجه چی شد؟ اینجاهاش هنوز برای ما خیلی روشن نیست. خب حالا با احزاب شدن چطور شدید؟ حزب الف ب جیم دال، این اسمایی که هست بگو، خب رفته شدن، حالا چی شده؟ نتیجهش این شد ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه. کارتون به اونجا رسیده که از اسلام جز اسمی برای شما باقی نمونده. ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه. چی شده؟ مگه کافر شدن این مردم؟ مگه نماز نمیخوندن؟ مگه روزه نمیگرفتن؟ چی شده که علی میفرماد از اسلام جز اسمی دیگه بین شما باقی نمون؟ یعنی روح اینها از شما گرفته شده. اینا مثل یک آدابیست برای شما مونده، یه تشریفاتیست. اون اخلاصی که باید باشی، اون حیاتی که باید توی این اعمال شما باشی، تو این رفتارتون باشی، ایمان در جامعه شما زنده باشی، خدا حضور داشته باشی، کارها برای خدا انجام بگیری، دستورات خدا مقدس باشی. وقتی فهمیدید خدا به یه چیز اهم کرده، در مقابلش سر تعظیم فرود بیارید. اینا رفته، اسم ایمان مونده. اینا رو شما فکر میکنید علی به کی میگه که از اسلام جز اسمی برای شما باقی نمونده؟ برای کفار میگه؟ یا برای همین اصحابی که پای سخنرانیش بودن داره میگه؟ علی نامه ننوشته برای کفار ایران و روم یا مثلا اروپا و آمریکا این حرفا رو بزنی سگی؟ سخنرانی کرده برای مخاطبینش داره میگه، میگه آها شماها از اسلام جز اسمی در میانتون نموندی. چند سال بعد از رحلت پیغمبر بود که علی خطبه را میخوند. عرض کردم هنوز خود علی میان مردم بود، سلمان و ابوذرها بودن، حسنین بودن. میفرماد وضع شما اینجوری شد. معلوم میشه این اون اسلامی که اون میخواد غیر از این اسلام ظاهری است که اسم، فقط اینا اسم، اینا یه ظاهری است. اون اسلامی که علی میخواد دیگه نبود، اون زمان کم بود، نادر بود. دلیلش چیه؟ اینکه پسر عمه علی که شمشیر این همه زد برای اسلام، این همه پیغمبر براش دعا کرد و چنین و چنین، سر اینکه یه پستی بگیره علی بهش نداد، حاضر شد با علی بجنگی. این اسلامی؟ زبیری که به حسب نقلی که میکنن آینه و آز میخونن و همه ما شنیدیم، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخواستن وصیت به امیرالمومنین کنن، گفتن اگه شما محضوری داری برای پذیرفتن وصیت، نه به زبیر وصیت کن، بزرگ خاندان بنی هاشم، پسر عمه علی و پیغمبره. یه همچه شخصیتی که از زهرا به امیرالمومنین عرض میکنند اگه شما وصیت من قبول نمیکنید به زبیر وصیت کنه. جزء کسانی که بر بیعت با امیرالمومنین پیش قدم بودند قبل از همه بیعت کردن همین آقای زبیر بود. چند روز بعد اومدن خواهش کردن که شما فرمانداری بصره رو به ما بدید، یکی هم کوفه را. علی فرمود باشه تا فکری بکنه. بهشون فهموند که شما صلاحیت این کار ندارید، چراغ رو خاموش کرد و نه که شنیدید دیگه. فهمیدن علی این پست رو به اینا نمیده، اونا هم کیسه دوخته بودن براش. جمع شدن با جناب عایشه سه نفری رفتن در بصره و جنگ جبر رو خواهد. اسلام همینه. من و شما از زبیر بهتریم؟ انشاءالله، انشاءالله همه همون بهتریم. اگر یک کسی ادعا کنه در زمان ما هم زبیرهایی هستن، تعجب نکنید، تعجب نکنید. اگه گفته بشه که کلام امیرالمؤمنین لا تتعلقون من الاسلام الا بسمه درباره گروهی از مردم ما هم صادق است، برای بعضی از دولت مردان ما هم صادق است. حقیقت اسلام رو نمیخوان، باورشون نیست، میگن در این دوران دیگه دوران حاکمیت دین گذشته، امروز تنها دموکراسی لیبرال میتونه حاکمیت داشته باشه. این اسلامه؟ عرایضم دو بخش داشت. بخش اولش یک جمله از خطبه قاصه بود، بخش دومش جمله بعدیش. مسئله سوم اینه که حالا چه باید بکنیم؟ مردم ناسپاس همیشه بودن، همیشه هم خواهند بود. حالا همیشه میگم زمان ظهور ولی از چی بشه من درست تصور صحیحی ازش ندارم. اون چه مسلمه این است که حاکمیت عادلانه خواهد بود، اما مردم چگونه هستن نمیدونم. آیا همه مثل سلمان و ابوذرن یا نه اون زمان هم کسانی هستن که از ترس و حکومت گناه نمی کنن، یا اگر ظلمی بکنن مجازات خواهند شد؟ حکومت عادلانه که بیش از این نیست، عدالت رو اجرا کنه، اگر کسی تخلف کرد مجازاتش کنه. اما اگه توقع داشته باشیم در زمان ظهور حضرت هم مردم فرشته بشن دیگه اصلا گناهی از کسی سر نزنه، فکر نمی کنم اینجوری باشی. لااقل تصور من این نیست. خدا از اوصافی که برای انسان ذکر میکنه اینه که ان الانسان لظلوم کفار، آدمیزاد خیلی ناسپاس، آدمیزاد خیلی ناسپاس. اونایی که انه کان عبدا شکورا یا قلیل من عبادی الشکور، اونا اندک شماری هستن. خود خدا میفرماد قلیل من عبادی الشکور، اونایی که قدردان نعمتهای خدا هستن، شکرگزار نعمتها هستن، خیلی کمه، قلیل من عبادی الشکور. خدا بعضی از انبیا رو وقتی بخواد خیلی توصیف بکنه اینه کان عبدا شکورا، حقشناس، شکرگزار. بالاخره ما در زمانی هستیم و مردمی که مثل همه زمانهای دیگه مردم دیگری کمابیش خوب هست بدم هست، حق شناس هست ناسپاس هم هست، و متاسفانه در بعضی از دستگاه‌های اجرایی افراد ناسپاس نفوذ کردن، میخواستن بیش از این نفوذشون رو توسعه بدن، خدا نگذاشت به دعاهای مؤمنین، به اقدامات جدی که انجام دادن، به مسئولیت هایی که شناختن وظایفشون، مشارکت در فعالیت های اجتماعی سیاسی، رأی صحیح دادن به موقع، خدا جلوی بعضی از اینا رو گرفت و نگذاشت که به اونایی که دلشون میخواد برسن. ولی براخره نمردن، از این پست رفتن شدن معاون یا مشاور فلان مقامی. بازم دارن توطئه هاشون رو میکنن برای یه دوره دیگه. من شما چیکار باید بکنیم؟ اول اینکه خب اسلام و حقایق اسلام رو بهتر بشناسیم، واضحه این یه وظیفه است، هیچ وقت از دوش شما برداشته نمیشه. اما چیزی که ازش غفلت داریم مسئله دشمن شناسی. ما مردم نجیبی هستیم، خب تعبیر خوب بکنن، خوشبین هستیم، زود خطاهای دیگر را فراموش میکنیم. خوبه آدم نسبت به دشمن یکی براش دشمنی کرد فراموش کنه ای بیاشو، اما در امور شخصی یه دشمنی شخصی با من کرد باید فراموشش کنم. اما اگه ضربه به دین زد، به جامعه زد، باید حواسم جمع کنه نگذارم دیگه پاش بگذاره پشت اون صندلی. اینجا خیانت به اسلام است. مسائل فردی با مسائل اجتماعی فرق میکنه. یه کسی به شخص من ظلم کرد ازش گذشت میکنه، اما به اسلام و نظام اسلامی و خونه های شهدا وقتی خیانت کرد من حق ندارم بگذارم ازش. اقلش اینه که دیگه اجازه ندم اون ظلم ها رو بکنه، اجازه ندم دیگه سر اون پست بیاد. البته این کافی نیست، مجازات هم باید بشی، ولی حالا که سور هم به اون نرسید اقلا این اندازه شو که باید شعور داشته باشه، باید احساس مسئولیت بکنه. اون چه بر ما ضرورت داره این است که بیشتر فکر کنیم، آدم ها رو بشناسیم، خوشبینانه به همه نگاه نکنیم، به ریش و پش گول نخوریم، به عمامه گول نخوریم. این ها ملاک فضیلت و برتری و شایستگی نیست. به حسب و نسب گول نخوریم. میفهمید چی میگم؟ اینا ملاک نیست. اگر به کسی میخوایم رأی بدیم، یعنی من به سهم خودم تو را دارم میشونم روی این صندلی و مسئول کارهای تو هستم. معنی رأی دادن اینه. اینجور نیست که بگم خب رأی مال خودمه، برگه میخوام میدم، مثل پول تو جیبمه، برگه میخوام بذر و بخشش میکنم. نه بابا اینجوری نیست. رأی دادن یعنی سهیم شدن در سرنوشت جامعه و پذیرفتن این مسئولیت. من به این رأی که میدم یعنی هر کاری کرد منم در شریکم، مسئولیتش به عهده منم هست، من او را گذاشتم سر کار و همون سهمی که داشتم در این کار. باید دقت کنم به اون کسی که رأی میدم، اینم صلاحیت این کار داره. اگه برای یه کار شخصی میخواستم وکیلش بکنم، این اندازه بهش اطمینان داشتم اون رو وکیلش کنم در خرید و فروش ملکی، وکیلش کنم دخترم رو شوهر بده یا برای پسرم زن بگیره، این اندازه بهش اطمینان داشتم؟ اگه این اندازه بهش اطمینان ندارم، ما چجور سرنوشت یک جامعه ای رو میخوام یک کسی واگذار کنم؟ اونم کسی که چه سوابقی داره، بارها خیانت خودش رو اثبات کرده. یه بار آدم اشتباه میکنه، دو بار اشتباه میکنه، یه عمری هر روز اشتباه، هر روز خیانت، هر روز سوء استفاده، بازم ما با نجابتمون انشالله دیگه نمی کنیم. اینجا جای عفو نیست عزیز من، اینجا جای احتیاطی. خون مردم، جان مردم، مال مردم، ناموس مردم میخواد بدید به دست این نفر. این به قیافش نمیشه نگاه کرد، به لباسش نمیشه نگاه کرد، به کلاهش نمیشه نگاه کرد، به ریش و پشمش نمیشه نگاه کرد، باید به رفتارش نگاه بکنید ثابت بشه براتون این صلاحیت داری. ما خیال میکنیم اینجور به ما القا کردن، میگه فرهنگ غربی است، آقا آزادی به هر که میخوای رأی بده. گاهی هم یه عذر چیزم پیدا میکنیم، یک جهل دیگری، جهالت دیگری. میگم شورای نگهبان تایید کرده. آقا شورای نگهبان وقتی تایید میکنه معناش این است که ما از نظر قانونی نمیتونیم اینا منع کنیم. شما خودت برو انتخاب کن. اونایی رو که منع میکنیم ما میگیم که از نظر قانونی صلاحیت ندارن، زحمتش از دوش شما برداشتیم. اما اینایی که تایید کردن یعنی ما قانونا حق نداریم بگیم شما نیایید. معناش نیست که هر کدوم اینا رو که بکنید شما دیگه عذری ندارید، یعنی معذورید، شما مسئولیتی ندارید. نه خیر، شما باید تازه برید در بین اونایی که تایید شدن تحقیق کنید که کدوم اصلا به کدوم بیشتر میشه اطمینان کنن. حالا اصلا چجور اصلا یعنی چی؟ خب طبعاً یک کسی وقتی مسئولیت یک کشوری به دستی سپرده میشه همه چیزش رو باید تأمین بکنه، از معیشت مردم گرفته، نون مردم باید تهیه بشه، گرانی ها باید جلوش گرفته بشه، عرض کنم تورم ها، بیکاری ها، برای جوان ها باید فکری بشه و همین مسائلی که تو زبان ها زیاده. بعدش جلوی تبعیض ها گرفته بشه، رانتخاری ها جلوش گرفته بشه، خیش و قنبازی ها، باندبازی ها جلوش گرفته بشه، مرحله بعدش. بعدش سیاست صحیحی که داشته باشه که اموال و کشور، ذخایر کشور محفوظ بشه، اینا رو به دشمن نده، حفاظت بکنه از منافع ملی، در دفاع از کشور موفق بشه، اینا همه. همه اینا شد دیگه هیچ؟ اینا که تو همه کشورها هم اینا هست. پس در انقلاب اسلامی چیه؟ در انقلاب اسلامی از اسلام هست. کی اسلام را بیشتر حفظ میکنه؟ چیزی که هیچ مطرح نیست. یه روز آبانون از دهن امام می افتاد، اسم اسلام و قرآن از دهنش نمی افتاد. به تبع اون مردم هم مجبور بود. فضا اینجوری بود دیگه. یه جمعیتی درست میکرد، یه آشپزی هم درست میکرد، یه جگرکی هم درست میکرد، یه اسم اسلامی میذاشت. فضا فضای دینی بود، همه چیز صحبت امام و پیغمبر و اسلام و عرفا بود. نهادهای کشور هم همش اسم اسلامی، انجمن شورای اسلامی شهر، وزارت ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، فضا همین بود. این فضا رو امام درست کرد. کسی میخواست حرف بزنه اصلا پسوند حرفش و پیشوندش اسلام و قرآن بود. اما امروز کاندیداهای ریاست جمهوری هم تو شعارهاشون هم اسم اسلام نمیبرن، نیازی نمیبینن. اونا میبینن مردم چی میخوان هم اونا رو بگن. سیاست شما چیه آقا؟ برنامه‌تون چیه؟ مبارزه با فقر، با گرسنگی، با تورم، با تبعیض، با فلان. اما حمایت از دین مطرح نیست. حفظ ارزش‌های اسلامی، احیاء سنت‌های متروکه، اینجا شنید اینا بگن؟ چرا؟ فضا تغییر کرده، فرهنگ دیگری شده. همون فرهنگ دنیا پرستانه، فرهنگ سکولاریستی، فرهنگ غربی، بفرمایید فرهنگ الهادی در کشور ما نفوذ کرد. به دست مسئولین کشور، اونایی که اومدن تولرانس رو ترویج کردن، تساهل و تسامح را به ارمغان آوردن برای مردم ما. نتیجه این شد باب امر به معروف و نهی از منکر که واجب ترین واجبات بود مسدود شد. اصلا کسی حق نداره امر معروف کنه. چه آزادی هر کسی ها که میخواد بکنی؟ شما با تحمل کنید دیگران، آقا تحمل کنید، اونا هم حق دارن، حقوق بشره. مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمی کنید. ما مسئول همه هستیم، برای ما مسلمان و غیر مسلمان فرق نمی‌کنه. بودجه تعمیر مساجد برداریم معبدهای زردشتی و یهودی ها تعمیر کنیم، اونا هم اهل این کشور هم دیگه شهرونده، ایران مال همه ایرانیان است. یه روز امام هرچی میگفت میگفت مال اسلام است، دیگران ریزخان مسلمان ها هستن. قرآن میگه شهروند غیر مسلمان باید جزیه را با حقارت بیاد تقدیم کنیم، حتی یعطی الجزیه عن ید و هم صاغرون. جامعه اسلامی باید اسلام درش عزت داشته باشی، نه ایرانیت. کشور مال اسلام است، مال امام زمان است، دیگران ریزخار اینجا هستند، در پناه اسلام نانی میخورند، از صدقه سر اسلام زنده میمانند، حقوقشون حفظ میشه. وقتی اما شعار این شد که ناخه مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمیکنه، بودجه های اسلام صرف کفار شد، بودجه امر به معروف و نهی از منکر هست میشه، جاش ایران زمین درست میشه. جشنواره های قضایی الان میرید تهران میبینید جشنواره ها چه خبره، شبانه روز دارند انواع و اقسام کنسرت ها رو اجرا میکنند، کنسرت بهترین خواننده های دنیا جمع میشن، هنرنمایی میکنند. از چه پولی؟ از بودجه ای که باید صرف فقرا بشه، حقوق کارمندای دولت بداده بشه. فضای دیگری شد. یه جمله دیگه از همین خطبه بخونم و بعد دعاتون کنم. فرمود الا و انکم قد نفضتم ایدیکم من حبل الطاعه و سلمتم حسن الله المضروب علیکم و احکام الجاهلیه. شما مسلمان ها برید زمان علی ها مسجد کوفه را در نظر بیارید و اصحاب علی که پای منبرش نشستن، علی داره براشون میگه، میگه انکم نفضتم ایدیکم من حبل الطاعه. نفستم آدم وقتی دستش خاکی میشه یا لباسش خاکی میشه تکون میده، میگن نفبه، خاکاش بریزی. میگه دست شما با طاعت اسلامی تماس داشت، یه خورده طاعت اسلامی تو دستتون بود، اما دست رو تکون دادید، همونم بریزه، دیگه خودتون از اطاعت راحت کردی. چی جاش آوردید؟ احکام الجاهلیه. زمان علی چه احکام جاهلیتی اجرا میشد؟ یعنی دخترها روشون زنده به گور میکردن؟ یعنی زناشون رو اجاره میدادن؟ یعنی با محارمشون ازدواج میکردن؟ چیه این احکام جاهلیه؟ علی داره به پای منبریاش میگه ها، اعتراض نکنید که تو چرا میخاتی میگی اینجا میشینین هی به مردم سوک میزنین، میشونی خود تعریف کن مردم خوششون بیاد، ایام عیده، ایام شادی. چه کنیم ما از علی یاد گرفتیم، از نهج البلاغه داریم میخونیم. وقتی علی سلمان و ابوذر رو کومه نشسته بودن دیگه این سخنرانی نمیکرد. مشکلاتی که در جامعه بود اونا رو گوش زد میکرد، نمیواد بشینه اونجا رو منبر از اصحاب خوبش تعریف کنه شما چقدر آدمای خوبی هستی. اونا نه چنین توقعی داشتن، نه کار او این بود. وقتی یک رخنه‌ای پیدا میشد اونجا رو باید جلویش رو بگیری، وقتی بیماری پیدا میشد باید معالجه کنه، اون نمیشد تعریف از چشم و ابروی مردم بکنی. میگه شما احکام اسلام را مثل دستی که خاکی میشه میتکونند خاکش بریزه اینجور از دست خودتون دادید و جاش احکام جاهلیت را آوردید و به این وسیله دژ اسلام را تخریب کردید، دژ اسلام را خراب کردید. دژ که میدونید یعنی چی؟ ما این زمان ها مردم این عصر نمیدونیم درست یعنی چی؟ برج و بارو یعنی چی؟ پیشترا دور شهرها دیوارهای بلند میکشتن، دروازه داشت، از یه راهی باید وارد شهر خارج بشن. دروازه رو که میبستن دیگه نه کسی میتونست وارد شهر بشه نه خارج بشه. دیوارهای بلند 4-5 متری بود، زخیم، اینا باروی شهر بود. هنوز آثارش یزد ما هست، اخیراً دیگه نمیدونم چیزی ازش مونده یا نه. بعضی شهرهای قدیمی و اینا لااقل به عنوان آثار باستانی و تیکه‌اش حفظ میشه یا برج هاش مثلا. میگه اسلام یک بارویی داشت، یعنی یه دیوار زخیمی دورش کشیده شده بود که دشمن نتونه نفوذ کنه. این حس تا کی ارزش داره؟ تا اونجایی که فقط یه دروازه داشته باشه، از اونجا باید وارد و خارج بشن. دروازه شهر یعنی این. اما اگه اومد دیوار خراب شده یه جاش، دیوار دور شهر کشیده شده چند کیلومتر طولشه، اما اگه یه جاشو خراب کردن که بشه وارد بشن، دیگه ارزش خودش از دست میده. اون برای این بود که هیچ جا نشه وارد بشن. اگه یک گوشش یه جای خراب شد که بشه از اونجا نفوذ کنن، دیگه این فلسفه وجودش از دست میده. این وقتی معتبر است که به کلی شهر رو بتونه حفاظت کنه، از هیچ جا نتونه نفوذ کنه. اما یه جاشه که خراب شد، خود دشمن از اونجا میاد دیگه. نمیگه بقیه شهر دیوار کشته پس از جشم نرم، همونجایی که خراب شد از اونجا میاد. علی میفرماد با این کاری که شما کردی، این دیوار باروی اسلام را سوراخ کردید، دیگه این امنیتی که این دیوار ایجاد میکرد از بین رفت. دیگه دشمن راحت رفت آمد میکنه از همینجا که شما خرابش کردید. یعنی چی؟ یعنی وقتی از دولت سوال میکنند آقا چرا فلان جا خلاف اسلام رفتار کردید، جواب نده که من قرآن چاپ کردم براتون. خب قرآن چاپ کردی سر جای خودش، اونجا چرا خرابید؟ اینجا که خرابه دشمن آمد و رفت میکنه. وقتی اسلام محفوظ میمانه که دور شهر دیوار باشی، یه قسمتش دیوار که خراب شد تو امنیت از بمیره دیگه. کسی نمیگه چرا شما فرانجا مسجد ساختید، دانشگاه ساختید، بیمارستان ساختید، سد ساختید، بسیار خوب، خیلی خوب کردید، اما چرا دیوار اسلام رو خراب کردید؟ اینو جواب بدید. هر وقت سوال میشه ردیف میکنن لیست خدماتی که دولت کرده. خونا که وظیفه‌ش باید بکنه، ما هم تشکر میکنیم. سوال ما اینه که چرا اسلام رو خراب کردید؟ چرا ارزش‌های اسلامی رو از بین بردید؟ چرا احکام جاهلیت رو زنده کردید؟ این جوابش اینه که ما به فلان جا به علما خدمت کردیم یا به فلان مدرسه ساختیم یا فلان دانشگاه ساختیم. میگه جواب اون نمیشه. میگه حسن الله المضروب علیکم، اون دژ مستحکمی که دور شما کشیده بود اینو سوراخ کردید. سلمتم، نمیگه ویران کردی از بین بردید، همین که سوراخ کردید، روزنه باز کردید که دشمن بتونه بیاد، یا امنیت از بین رفت دیگه. تا اسلام به عنوان یک جامعه دور جامعه اسلامی هست، جایش خراب نشده، اون نقش خودش میتونه ایفا کنه. اما وقتی راه موسیقی باز شد، اونجا راه مشروبات باز شد، اونجا راه رباخاری باز شد، چه امنیتی دیگه میمونه برای اسلام؟ اقتصادتون رو با رباخاری خراب کردید. اخلاق جامعه رو با ابتذال‌های فرهنگی و موسیقی‌های مبتذل و اجازه دادن فیلم‌های کذایی خراب کردید. اخیراً مجموعه کتاب‌های کسروی رو دارن تجدید چاپ می‌کنن. روش هم نوشتن، شنیدم من تو اخبارش اومده، تو بولتنهای خبری اومدی، یک کلام امام رو نقل کردن که کسروی نویسنده خوبی بود، قلم توانایی داشت. امام در یه جمله برای موعظه مردم فرمودن کسروی هم اولش درس خونده بود، طلبه بود، قلم خوبی داشت، ولی غرور او را گرفت، نبوت را تا حد خودش تنزل داد، ادعای پیغمبری کرد. اون تیکشو نوشتن که امام فرموده کسروی هم قلم خوبی داره. مجموعه کتاب‌های کسروی تجدید چاپ میشه. البته یه بخشش قبلا چاپ شده بود و از طرف بعضی از مقالات به تمام محافل فرهنگی دنیا اهدا شده بود با پول بیت المال. حالا به عنوان یه انتشاراتی تمام کتاب کسروی رو تجدید شد. اونی که ادعای پیغمبری داره کتاب نازل کرده، به جای قرآن کتاب برجاونده بنیاد نمیشت. اسلام باید برچیده بشه، این کتاب به جای قرآن باید حاکم بشه. همون که نواب صفوی رضوان الله علیه فطرش رو خاموش کرد، ولی قبل از بعضی احزاب جدید که کمر مبارزه با اسلام را بسته بودن، او از 30-40 سال پیشتر این کمر این کار را میخواست بکنه. اقلا این 30-40 سالی تأخیر افتاد. صحبت سر اینه که چرا حصن اسلام را شکستید، سلمتم، سوراخ کردید، نمیفرماد تقربتم، هدمتم، می چرا سوراخ کردید؟ روزنه که باز کردید امنیت از بین میره دیگه، نقش خودشو نمیتونه ایفا کنه. اما چه باید بکنیم؟ همونطور که این نعمت بزرگترین نعمت است، حفظ نعمت اسلام هم بزرگترین واجباتی. برای این حفظ نعمت باید با تمام وجود بکوشیم تا اونجایی که به دست مردم هست کسانی را سر کار بیان که حافظ دین باشن در درجه اول. در بین کسانی که حافظ دین هستن اون وقت ببینید سایر مزایا رو کی بیشتر دارید. اما هزاری پول و اقتصاد و صنعت و علم برای شما بیارن، اما اگه دینتون رو بگیرن یا راه بردن دین را باز بگذارن، هیچ ارزشی نداره. پس اصلا ما انقلاب کردیم برای چی؟ امروز مقامات مسئول یا مسئولین سابق کتاب های می نویسند که اصلا اسلام نباید در امور اجتماعی دخالت کنه. من شما پلی آرام از کنارش می گذاریم، انگار تشیع از کنار روشمون نگذاشتی. هر روز از اینا هست دیگه، این فیلم ها، این نوار ها. وقتی با اجازه وزارت ارشاد چاپ میشه منتشر میشه، کسی میتونه حدی بزنه. خود وزارت ارشاد وقتی اقدام میکنه برای چاپ بعضی از کتاب ها، کتاب های کفرآمیز، کتابایی که مضمونش این است نفی خداست، اون وقت دیگه چه توقعی از کی داریم ما؟ البته اینها در مقابل عشقی که مردم به اسلام و ایمان دارن، اینها خطر جدی نمیتونه ایجاد بکنه. و خدا به برکت خونهای شهدا، به برکت دعاهایی که در اون عالم برای حفظ این اسلام و انقلاب میکنند، خدا این انقلاب رو نمیذاره از بین بره. ولی بالاخره گوشه و کنارش زخم‌آلود میشه. باید تلاش کنیم ما جلوی این حملات ناجوان مردانه ای که داره به ارزش ها و باورهای اسلامی میشه اینا گرفته بشه. دولتی باید سر کار بیاد که خودش دین داشته باشه. به قول علی سلام الله علیه، جزء کسانی نباشه که لا تتعلقون من الاسلام الا باسمه، فقط اسمی از اسلام دارد باشی. کسی سر کار بیاد که اعتقاد داشته باشه که احکام اسلام باید اجرا بشه. یه همچه کسی پیدا کنید قبل از این که ببینید مدیریت اقتصادیش چجوره یا مدیریت سیاسیش چجوره. و السلام علیکم و رحمت الله.